ایثار و شهادت و فداکاری و نوع دوستی و ظلم ستیزی میتونیم در عرصه هنرهای نمایشی دنیا داشته باشیم که بخوایم حالا یک به تازه‌تری رو بگیم. ضمن اینکه یادمون باشه نمایش سنتی تا زمانی رسنده که با ویژگی‌های خاص خودش اجرا بشه. بعد هم یادمون باشه بحثایی که در تعزیه میشه، درسته که اساساً پرچم تعزیه با نام امام حسین برافراشته میشه، ولی در طول تاریخ تعزیه قصص متعددی در قلمرو شبیخانی مطرح شده و بسیاری ها در تاریخ تئاتر معاصر با تأسی و پیروی از روش اجرایی تعزیه آثار نمایشی خلق کردن که در جای خودش بسیار جالب بوده. آنچه که باید عوض بشه در قلمرو شبیخانی برخی از قصصی که امروزه ممکنه مردم ما نپسندن، اونم قصه‌های فرعیه، نه این که مثلا داستان واقعی کربلا و شهادت امام حسین. اونا هیچ وقت برای مردم ما نه تنها کهنه نشده، بلکه با عنوان ذکر دائم یادآوری میکنن، دائم ازش برکت میگیرن، دائم ازش نیرو میگیرن. اساسا وقتی جمعیتی جمع میشن توی تکه مویجه روز عاشورا برای چی میان؟ اول برای بزرگداشت یاد و خاطره قیام امام حسین میان، دوم میان برای شفا گرفتن، حالا یا شفای روحی، شفای روانی، شفای جسمی، یا تلطیف خاطره، یا اینکه میخوان اجر و ثوابی ببرن. همه اینها هنوز که هنوزه در قلمرو هنرهای آیینی به ویژه شبیخانی جاری و ساری است. ببینید ما تماشاخانه ای میخوایم ویژه اجرای تعزیه. حالا قدیم میگفتن تکیه فقط تعزیه توش اجرا میشود، امروزه ما میگیم آقا تماشاخانه ای بسازیم که معماریش متأثر از معماری خوده باشه، ولی تماشاخانه ای باشه که شما بتونید به مناسبت تعزیه اجرا کنید، به مناسبت نقالی بذارید، به مناسبت نمایش‌های تخروزی اجرا کنید، به مناسبت نمایش‌های اجرا بکنید که حالا به جهت قصه و مضمون جدید هم و به جهت ساختار اجرایی متأثر از تعزیه هست. همه اینا امکانش هست، همه ظرفیت ها رو تعزیه داره. اساسا تعزیه یک نمایش مدرنه، علارغم اینکه سابقه دیرینه داره، ولی امروزه به خاطر اینکه تعداد مدرن و دنیا بسیاری از ملزومات اجرا و صحنه رفته به سمت اختصارگرایی، به سمت این که با یک اشاره و با یک نشانهی بخوان اینا تئاترشون رو اجرا بکنن، هنوز که هنوزه به عقیده من به جهت ساختار اجرایی تعزیه مدرنه. ضمن این که یکی از قالب‌های به اصطلاح دیرینه اجرای تئاتر داره و بسیار هم بی‌نظیره، یعنی در هیچ کجای دنیا این ساختار و این ریخت و اجرا شما نمی‌بینید.
آقا بی نهایت تشکر و سپاسگزار.
موفق باشی.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.
قربان تو. خدا.
خدا.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. در خدمت جناب آقای عظیم موسوی، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر عرصه تئاتر هستیم با بررسی موضوع تعزیه. آقای موسوی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من یه توضیح میخواستم بدم که در واقع یه پیشنهاد، و اون اینه که ما باید یه کارگاهی داشته باشیم و یه پلاتوی داشته باشیم و یک سری از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند کسایی که در عرصه تعزیه تحقیق و پژوهش می کنند و عملا دارن کار می کنند، یعنی به سه نفر بیشتر نیست، بگن آقا این کارگاه دست شما و 10 سال با یک گروه مشخص کار کنید از این فضای نمایشی ایرانی چجوری ما میتوانیم به یک تئاتر ایرانی دست پیدا بکنیم. ببینید ما تئاتر ایرانی، تئاتر ملی هنوز نداریم. اگرم داریم انجام میدیم، این همه به یمن همت شخصی آقایون هست. یعنی اگر یک جایی باشه منو حمایت بکنه، کاری رو که میتونم در 7 سال انجام بدم نباید 30 سال طول بکشه که من مثلا از این مراحل رو گذروندم، چگونه مثلا برسم به اینجا که نمایش آنتوان چخوف خواستگاری رو بیارم و به صورت یک تعزیه کمدی اجرا بکنم و تمام پارامترهای نمایش تعزیه درش باشه و وقتی که مورد نقد قرار بگیره بگن که یکی از پایه‌های تئاتر ایرانی میتواند باشد. خب این حدود 30 سال طول کشید. چرا؟ چون همش خودم داشتم این کارو می‌کردم. ببینید آن چه که باقی میماند برای یک مملکت آثاری است که باقی میمونه. شما زمان فردوسی، زمان حافظ، زمان سعدی، آن چه باقی مون اون کتاب است. ما باید بدانیم که آنچه که باقی خواهد ماند این آثار مدونه و آثاری که با اندیشه، در واقع اندیشه همیشه میماند. یک بخش بزرگ رو باید فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده بگیره، یک بخشش آموزش عالی، یک بخشش میراث فرهنگی. این صحبت بر سر اینه.
پس جناب عالی میفرمایید که خروجی این بخش صحبت هاتون این میتونه باشه که برای اینکه ما بتونیم این هنر رو در جهان بیشتر انتقال بدیم، چون ما هنوز زیرساخت‌ها رو برای نقل و انتقال، برای آموزش، برای آشنایی بیشتر کسانی که به هر حال تو این هنرها دارن فعالیت میکنن، به خصوص کسایی که بچه های هنرهای نمایشی هستن یا در بخش موسیقی هستن و هنوز نمیدونن که سرمنشأ یا یکی از هنرهایی که این بار رو به دوش
خود موسیقی رو نگه داشته تعزیه است.
بله، اینو
خود آقای سبا میگه در کتابش هم هست. میگه آقا موسیقی رو تعزیه نگه داشت. این خیلی مهمه. اینه که به قول معروف ما داریم، آدم‌هایی داریم که در واقع به اوج هنرهای نمایشی خودشون رسیدن. شما هشتمین سفر سندباد رو ببینید، برگرفته از فضای شیوه اجرایی تعزیه
هست.
خب چطور ایشون به اینجا رسید؟ برای اینکه رفت تحقیق کرد، پژوهش کرد، دیگه قطع شد. نداریم کسانی که برن تو این زمینه تحقیق بکنن. و جالب اینجاست که الان تعزیه هایی که داره اجرا میشه مدرن شده، یعنی ما فضای سنتی رو از بین بردیم، ناآگاهانه یا آگاهانه. مثل اینی میمونه که شما سیوسه پل رو تمام این آجرهاش رو وردارید بعد توش یک سنگ مرمر بگذارید بگیم مدرنه. این مدرن نیست، این نابودیه. ما باید اصل سنت رو
ما به واسطه رسیدن به نوگرایی داریم اصالت رو تیشه بریشش میزنیم. یعنی در نهایت دو عنصر رو از دست میدیم، هویت و شخصیت رو.
دقیقا
وقتی داریم میخواییم حرکت میکنیم توی اون فضای مدرن به قول جناب عالی، داریم عملا یه چیز جدیدی میسازیم که پس فردا فکر میکنم اگر یه مخاطبی که حالا در اطلاع این نقل و انتقال یا این به هر حال سازوکار نباشه بیاد این کار رو گوش بکنه، کوچکترین شباهتی بین این کار با تعزیه اصیل نمیبینه.
چرا؟ به خاطر اینکه یک مرکز نگهدارنده آثار به ثبت رسیده جهانی نداریم. اگر میبینید کابوکی و کاتاکالی همچنان به شیوه سنتی خودش و اصالت خودش باقی مانده، دولت مردانش به این نتیجه رسیدن که این رو بعد از ثبت خوب حفظ و نگهداری بکنن.
خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستین. میپردازیم به موضوع ثبت جهانی تعزیه که دومین برنامه‌مون هستش که با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش‌هایی از فیلم تهیه شده توسط جناب عظیم موسوی رو می‌خوایم بشنویم که کمی پرداخته به الهام گرفتن یا شباهت هایی که در تعزیه هستش. فکر میکنم این لحنی که این تکخان هست رو به اتفاق بشنویم متوجه میشین که از چه چیزی و چه گونه ای از ادبیات کلاسیک ما نشأت و الهام گرفت.
آبا
عباس علم دارم
گویش یا نوع لحنی که در این تکخوان وجود داشت، در این تعزیه خوان وجود داشت، شباهت داشت همونطور که متوجه شدید به خوانش شعر کلاسیک، مثلا در مورد کتاب شاهنامه. آقای موسوی در مورد این یه توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید، همونطور که قبلا هم گفتم، مخالف خونها به شیوه نقالی در واقع شعرها و بر و طویل ها رو ادا می کنند و حتی افه هایی که ارائه می دن در نوع بازی شبیه نقالیه. اما مهمتر این که در ادبیات نسخه تعزیه چهار نوع کلام داریم. یکی مصرع، یعنی جواب، سوال با مصرع شروع میشه، جواب هم با مصرع، که به صورت آوازخوانی یا غیر آوازخوانی، به این میگم مصرع خوانی.
بله.
یکی بیت خانیه، یعنی ایشون با بیت میگه، ایشون با بیت با جواب بده، اگر اون چهار بیت خون اینم با چهار بیت باشه. یکی چهار پاره است، چهار پاره کلمات شکسته است در واقع، مثلا میگه آوردم خبر ز کجا، دشت کربلا، فتح است، آری کشته شد حسین، آری به خون تبید، چگونه با شمشیر، یعنی تک 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 تک. بعد یکی بحر طویله، یعنی در واقع کلام موزون، بنشین در بر من تا سخنی چند، به پابوس همایون تو من عرض کنم، از ره اخلاص آخر سر ورد من دیده گشا و بنگر، که آمده لشکر ز زمین و ز یسار و ز جنوب و ز شمار، لشکر چه لشکر چه بگویم. یک حالت آهنگین خودش داد.
داد بیداد فریاد ایوه الامیر، بشد مگر یک دنبلار گوش به حرف من ای امیر، گوشم با شماست، رفتیم ما به حکم شما ایها الامیر. اندر کجا؟ در پشت خانه ای که نشون داده اون پسر مسلم به خانه بود، بلی امیر کردمش صدا، آمد برون ز خانه، بلی هم چشید نه، اوندم چه کرد؟ اوندم چه کرد؟ ده گوش ای امیر، کنم بر توش کار، از صولت و سلامت مسلم در این دیار، شیر و جنی ندیده کسی مثل او جهان، رستم سلامتی که ندیده است روزگار، خواهم ز زور بازوی او داستان کنم، لالم ز وصف او به یکی گویم از هزار، سفین و نهرون زلی گر شنیده ای، بشنو ز زور بازوی مسلم در این دیار، چون حکم جلب جنگ به ما سپه رسید، با گرز و تیغ و نیزه و شمشیر آبدار همچون بنات نش زدیم حلقه بر جده ز اطراف خانه ای که به کن کرده شاهبر بگرفته دور خانه توه سپاهیان دیدم نشسته همچه علی اون بزرگوار بر سمن حضرتش چه رسید از سپاهیان همچون نگین فتاده میون او هرارور لبلا بلب جوید و زجاج است و زسرا که مادراتو اسلحه حق به من بیار توشی جوشن در برو بسته میان خیش خنجر نمود در کمر خیش استوار چون گون بوده سپر سپر کرد مهرش بگرفت دست قبضه شمشیر آبدار از خانه پانهاده برون کرد از مجنگ را به نهیب همچه نهنگ یعنی بهار بنگه بشوده دیده چون مشعل به سوی ما آور نگه نظر زیمین و گهی یسار از یک نگه تمام سپه زهر باختن و سرس کردن همه لشکران فرار یک حمله جنبه خانه توعه فکنده شور کشته دلاوران و شجاعان نامدار امیر افکنده لشکران همه مور و ملخزه هم گفتی که سیل آمده از سمت کوسار.
یعنی از نظر ادبی تعزیه بسیار متنوع است و بعد در عروض مختلف هست، یعنی شما اشعار رو در قدیم اومدن تقسیم بندی کردن، هی کوتاه بلندش کردن که بتوانن روش ملودی بذارن. مثلا اگر ایشون در ماهور جواب میده، ایشون در عراق جواب بده، سوال میکنه جواب بده، یا مرکب خوانی بوده خب، و که تنوع ملودی داشته باشه. و جالبه ملودی ها درست نه به خاطر فقط موسیقایی بودنش، بلکه چون دقیقا در خدمت کار باشه، حتما باید باشه. به طور مثال امام حسین به حضرت عباس میگه ای برادر جان علم کن استوار، در پس پشت برادر مردوار. یعنی این استوار رو میکشه، یعنی مایه‌هایی که انتخاب میکنن مایه‌هایی که باید رزمی باشه، اما وقتی که شهید میشه موسیقی در خدمت ای مهربان برادر، ای ماه من زر من، از چه بخوام که خفتی جانا تو در بر من. یعنی یک حزن اندوهی که، یعنی موسیقی در خدمت، موسیقی برای این به وجود نیومد که فقط خودشو عرضه بکنه. بسیاری از فیلم های سینمایی هم دیدید مثلا موسیقی بی خودی جاریه برای اینکه پر بکنه. در موسیقی در تعزیه یک بخشش پر کردنه که سنج و طبل و اینا هست، زمانی که میخوان گروه ها برند بیرون یا وارد بشن.
درست.
یه بخش از جنگه، موسیقی میشه رزمی و حماسی که سنج و شیپور و اینها دست به دست هم میدن اون رو ایجاد میکنن. یه بخشش هست مایه میده، در واقع میگه آقا شما در این گام، ترومپت میگه در این گام باید بخونی و در این مایه، یعنی خارج از این اگر شما بخونید هم اصل مطلب رو نرسوندی، بعد برای این که طرف هم مایه رو به دیگری به قول معروف شاد نتونه بگیره، به اونم یه مایه میده. این میشه موسیقی متن کار در واقع. و خود موسیقی برای خودش شخصیت داره، تعریفی داره. ببخشید که من اینجا یه تیکه رو خوندم به خاطر اینکه صدا ندارم، ولی خواستم آوا و ملودی
برای
به شما
منظور
بگم.
و اینکه البته صدا و گویشتون بسیار زیبا بود. یه مثالی زدید قبل از اینکه حالا بخوایم جمع بندی بکنیم، من این رو میخواستم عرض بکنم، واقعا از شگفتی های این موضوع هستش. فرمودین چهارپاره، این چهارپاره رو وقتی آدم تجسم میکنه، مثالی که فرمودین شما، میبینیم که در موسیقی هم این رو میتونیم نقل و انتقال بدیم. مثلا دو تا ساز، حالا دو تا ساز کوبه یا دو تا ساز حتی ملودیک، میتونن با استفاده از همین روش، همین سبک، با هم سوال جواب بکنن. سوال جوابهایی که تک مزراب باشه یا سوال جوابهایی که یه میزان یه جمله رو با هم انجام بدن. یا از اون سمت میتونه همین چهارپاره در تئاتر روز الان ما مورد استفاده قرار بگیره. توی یک نمایشنامه دو نفر رسیدن به هم توی یک لوکیشنی، توی یک به هر حال فضایی و با هم دارند به صورت حالا طلبکارانه با بستگی به اون موضوعی که روز داره با هم دارن صحبت میکنن.
صحبت ایجازه.
بله واقعا.
اصلا تئاتر و نمایشنامه نویسی در واقع شما میگن آقا دیالوگاتون رو باید به ایجاز برسید. اینجا میگه آقا نیاز نیست توضیح بدی. یه اشاره با یک کلمه آری یا نه رفت گفت این گونه شد.
حساب اون نشانی شناسیه که شما فرمودین توی برنامه قبل فرموده بله. بودین که آب یه ظرف آب بیانگر رود یک درخت بیانگر بهرحال نخلستان هستش. حتی این جملات هم فکر میکنم روی اینا فکر شده، داره اندیشه هستش، داره فکره که واقعا اینها میتواند توی کلام هم نقل و انتقال پیدا بکنه و یک دنیایی از مضامین و سبک رو به همراه بیاره. فکر میکنم فرصتمون رو به پایان هستش. جنبندی بفرمایید.
مهم اینه که حداقل اینه که حمایت بشود از هنرها و فرهنگ نمایشی و کلن آثار هنری و فرهنگی ایران خودمون. این برای ما مهمه، نه دنبال نام هستیم و نه جویای نام.
درود بر تواضع جناب عالی. خانم آقایان، ما در این برنامه از هفت رنگ به اتفاق پژوهشگر ارزنده حوزه نمایش و تئاتر این مرز و بوم جناب آقای عظیم موسوی موضوع ثبت پرونده تعزیه رو در سازمان جهانی یونسکو بررسی کرد. تا هفت رنگی دیگر، خدا نگهدار.
بشنوید گفتارش.
گفتارش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
س- سلام میکنم به شما شنوندگان عزیزان همراه شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفتارش. علیرضا نوری هستم و این افتخار دارم تا در خدمت شما باشم با گزارشی دیگر. این توفیق حاصل شد تا از جوار بارگاه ملکوتی آقا علی بن سلزا علیه السلام در مشهد مقدس همراهی کنم شما عزیزان رو و میخوام در این گزارشم بپردازم به اقدامات ارزشمندی که نهاد انقلابی و مردمی کمیته امداد انجام میده در این خطه از میهن اسلامی. در خدمت جای آسوده خواهم بود مدیر کل محترم کمیته امداد استان خراسان رضوی و توضیحاتشون رو خواهیم شنید در مورد اولویت‌های مهمی که دنبال می‌کنن، بالاخص در حوزه کارآفرین و اشتغال هم که فعالیت خوبی صورت گرفته. توضیحاتشون رو خواهیم شنید. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و بسیار ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم به همه شنوندگان عزیز برنامه فرهنگ. عرض کنم خدمت شما کمیته امداد خراسان رضوی با توجه به اینکه اصلا خراسان رضوی خودش یک قطب فرهنگی است، با توجه به وجود مسجد شریف آقا علی بن مسرضا، در حوزه اشتغال ما دو تا کار رو مبنا گذاشتیم که هم فرهنگ سازی باشه هم مردمی کردن کار اشتغال باشه. در بحث ترویج فرهنگ کسب و کار یا ایده پروری، بحث‌های شروع استارتاپ ها و رویدادهای خلاق رو گذاشتیم در شهرهای استان و خانواده‌ها که تا الان بیش از 15 دوره برگزار شده از سال گذشته تا الان و این روند ادامه پیدا میکنه که به واسطه این کار بتونیم فرهنگ خلاقیت و اندیشه ورزی کسب و کار و کار تیمی رو در خانواده تقویت کنیم. کار دیگه که بتونیم در واقع اشتغال رو مردمی بکنیم، ایجاد مراکز نیکوکاری کارآفرینی و تمام مسائل در سطح استانه که توسط مردم این اداره میشه. پایه و اساس این کار رو گذاشتیم بحث اشتغال و توانمندسازی. به این خاطر که ما اشتغال رو توسط نهادهای مردمی توسعه بدیم تا نهادهای رسمی. این دو تا کار در حوزه اشتغال هست انجام شده. با این دو تا کار ما بتونیم اعتبار امسال ما که 2.5 برابر سال گذشته شده، نزدیک 400 میلیارد تومان هست، بتونیم انشالله در اشتغال‌های پایدار و مولد که مبتنی بر تولید یا خدمت یا کالا باشه و منجر به ایجاد درآمدهای مناسبی برای خانواده‌های عزیز که اگر فرصت معاش بهشون بدیم بهترین استعدادها رو دارن انشالله قرار بگیره. نکته دومی که شاید در این برنامه لازم است من اشاره بکنم بحث زائرین هست. بالاخره یه بحث فرهنگی است. سال گذشته بیش از 130 هزار زائر از سراسر کشور زائرین نیازمند توسط کمیته امداد مخمنی کشور این فرصت فراهم شد که بیان در مشهد به صورت کاملا رایگان با برنامه‌های فرهنگی و زیارتی و تربیتی حضور پیدا بکنن. در حوزه دانشجویی بوده، دانش آموزی بوده، مادران و دختران و سالمندان و همه عزیزانی که این شرایط داشتن. این هم یه حرکت ارزشمندی است که توسط کمیته امداد در سراسر کشور برای زیارت آقا علی بن مسرضا این فرصت فراهم شده. قطعا اولویت‌های بعدی ما اولویت اساسی بحث مسکنه که پایه و اساس کار هست که بتونیم ان شاءالله 3000 واحد مسکونی رو در سطح خراسان رضوی با کمک دستگاه‌ها و مشارکت خیریه ان شاءالله انجام بدیم.
به عنوان آخرین سوال در مورد جامعه تحت پوشش این نهاد در استان خراسان رضوی توضیح می‌فرمایید؟
خراسان رضوی بیش از 200000 خانواده تحت پوشش داره که از این تعداد 156000 خانواده کمک معیشت می‌گیرن، مابقی سایر خدمات رو می‌گیرن. خانواده‌هایی هستن که در واقع سایر خانواده‌های سطح کشور مستعد، علاقمند که وقتی فرصتی بهشون داده میشه، فرصت کار داده میشه، چون توانمند بشن. در بعضی از کارگاهامون در حوزه کسب و کارشون اولویت اول شما بود پرسیدید، بعضن با سرانه های 10 تومن 15 تومن 20 تومن بیش از 100 اشتغال 200 اشتغال ایجاد کردن.
بسیار از شما سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم. منم از شما و از همه شنوندگان عزیز سپاسگزاری می‌کنم.
با ما منتشر شد.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌ی بخش دوم شبکه رادیوی منتخب شما، شبکه رادیو فرهنگ، مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. یادآور میشم علاوه بر اینکه برنامه رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. راه‌های ارتباطی ما 220 485 220 58 800 و سامانه پیام‌گذار 30550